تنهایی در سطوح مختلف چطور معنا میشه و انسان رشد یافته اون رو چطور میبینه و درکش میکنه و چطور از دل تنهایی زیبایی خلق میشه. سلام به تو دوست عزیزی که صدای من رو میشنوی. من مهسا جمشیدی هستم و اینجا پادکست وا هست. من اینجا از قلبم میگم و امیدوارم راهی باز کنه برای تو. در اپیزود دوم در مورد تنهایی صحبت میکنیم. لازمه که بگم از درهای زیادی میشه وارد خونه تنهایی شد. از عرفان تا فلسفه یا تجربه های فردی بازگو شده. در همین راستا از کتاب مرداب روح، از دیدگاه های عباس کیارستمی، از بینش های فلسفه و روانشناسی اگزیستانسیالیسم در خصوص اضطراب تنهایی کمک میگیریم و نظری هم به این مفهوم در داستان سفر زندگی خواهیم کرد. بریم که شروع کنیم. برای عموم انسان‌ها تنهایی دلچسب نیست. گاهی حتی به هر قیمتی تلاش می‌کنیم حضور افرادی رو داشته باشیم تا احساس تنهایی نکنیم و آدم‌ها و محیط‌هایی رو حتی تحمل می‌کنیم که آزارمون میدن، اما به جاش تنها نیستیم و این برای همه ما دردناکه و در نهایت احساس بیچارگی رو در ما ایجاد می‌کنه. وقتی عمیق میشم به چرایی این که ما از تنهایی فرار میکنیم، به جوابهای در حوزه عرفان و فلسفه میرسم که میگن در نهاد بشریت پاگذاشتن به هستی، جدا شدن از خالق یکتا و زندگی به صورت فردیت یافته است که استراب ایجاد میکنه و به همین دلیل ما با عشق پا به جهان سبودی میذاریم. یه جمله قدیمیه که میگن قدیمی ترین جمله فلسفه است که میگه جز از کل زاده شد بدون اینکه چیزی از کل کم شود. روزی جز به کل باز خواهد گشت بدون اینکه چیزی به کل اضافه گردد. و این جدایی و این جدایی جز از کل استراب تنهایی رو در نهاد بشریت ایجاد کرده و هر حال و شرایطی که این استراب رو زنده میکنه انسان از اون فرار میکنه. از دیدگاه اگزیستانسیالیسم تنهایی به سه شکل وجود داره: تنهایی بین فردی، تنهایی درون فردی و تنهایی اگزیستانسیالیسم. بریم که این سه شق تنهایی رو براتون توضیح بدم. تنهایی بین فردی معمولاً به صورت جدا افتادگی و بی کسی تجربه میشه و به معنی دور افتادن از دیگرانه. سبک‌های شخصیت مثل خودشیفته، ستمگر و قضاوتگر و سبک‌های شخصیت این شکلی باعث میشن فرد از تعامل‌های اجتماعی خودش احساس رضایت نکنه و از اونها دور بشه. عوامل فرهنگی هم در این قسمت از تنهایی نقش مهمی دارن، مثل اون نهادهای اجتماعی که وظیفه‌شون ایجاد افزایش محبت بوده که به زوال رفتن یا صمیمیت رو به عنوان یک ناهنجاری در اجتماع معرفی کردن، مثل بعضی فرهنگ‌های خانوادگی و یک سری نهادهای کوچیک اجتماعی که اجازه بدید ازشون اسم نبرم. تنهایی درون فردی فرایندی هست که درون بخش‌های مختلف اجزای وجود فرد از هم فاصله می‌گیرن و انگار فرد بخش‌های از وجودش رو جدا می‌کنه و به نوعی دور می‌اندازه و سرکوب می‌کنه. انگار فرد تجربه‌هایی رو از خودآگاهش بیرون می‌اندازه و بخش‌هایی از روانش رو برای خودش غیر قابل دسترس می‌کنه. بهش تو روانشناسی گسستگی یا واپسرانی هم میگن. در واقع تنهایی درون فردی، همون تکه تکه کردن خود یا ایگو هست. اگه بپرسید چطور میشه که اینطور میشه، باید بگم که وقتی فرد احساسات یا خواسته هاش رو خفه کنه و بایدها و اجبارها رو به جای آرزوهاش بپذیره، یواش یواش شروع میکنه تکه هایی از روان خودش رو دور انداختن و بایگانی کردن درون ضمیر ناخودآگاه و رفته رفته فرد به قضاوت های خودش بیاعتماد میشه یا استعدادهای خودش رو فراموش میکنه و به درستی که جهان بیرونی بهش دیکته میکنه تن میده. الن وست که یک روانشناس هست اینجوری توصیف میکنه تنهایی درون فردی رو: در کودکی کاملا فارغ از نظرات دیگران بود، ولی حالا دیگر کاملا به افکار دیگران وابسته است. دیگر اصلا نمیداند خودش چه احساسی دارد یا نظرش چیست. این تنها ترین وضعیت ممکن است، یک جدایی تقریبا کامل از ساختار خودمختار فرد. درمانگران و روانشناسان در این زمان عموماً به فرد کمک می‌کنند اون تکه‌های سرکوب شده رو به خودآگاهشون بیارن و بپذیرن که این موارد هم بخشی از وجود اونهاست. در واقع فرد لازم هست بدون باید و نباید و بدون تمرکز روی هنجارهای اجتماعی خودش رو همونطور که هست کشف کنه و بپذیره. و این شروعی میشه برای گشایش های جهان پیرامون برای فرد، چون دیگه لازم نیست جهان با نشون دادن بخش های سرکوب شده فرد در روابطش، در شغلش و روزمرگیش بخش های سرکوب شده وجودش رو نشون بده تا فرد خودش رو در آینه دیگران ببینه. وقتی فرد خودش رو اونجور که هست میپذیره، زندگی به شکل زیباتری در وجودش آغاز میشه. قبل از اینکه به قسم سوم تنهایی بپردازم، باید یه پرانتز باز کنم و بگم مسائلی که مرتبط با روان انسان هستن به صورت طیفی عمل میکنن و مواردی که تا الان بیان کردم میتونه درصدیش در هر فردی وجود داشته باشه و قطعا در درصدهای بسیار بالای اون به عنوان بیماری قلمداد میشه. پس اگر با شنیدن حرفام تا به اینجا و رصد اونها در خودتون دچار استراب شدید یا سردرد گرفتید، بدونید که شما برای آگاهی به این موارد کافی هستید و توانایی این رو دارید که از پس آگاهی و سفر برای بهبود وجود و روان خودتون بر بیاید. پس نگران نباشید، خودتون رو باور کنید و ادامه بدید. قسم سوم تنهایی که به تنهایی اگزیستانسیال معروف هست، در واقع جدایی از دنیاست. بخوام جمله فلسفیش رو عیناً تکرار کنم، باید بگم به مغاکی اشاره دارد که میان انسان و هر موجود دیگری دهان گشوده و پلی هم نمیتوان بر آن زد. پس این تنهایی بنیادین و ریشه‌ای جدایی میان فرد و دنیاست. گاهی افرادی که این تنهایی رو ادراک میکنن کابوس‌هایی میبینن، کابوس‌هایی که از این نظر غیر عادی هستن که بیننده رویا در اون صدمه نمیبینه، در عوض دنیای دور و برش محو و ناپدید میشن و اون میمونه و خلا و نیستی. تامس والف در داستان فرشته به مقصد بنگر خیلی خوب به تنهایی اگزیستانسیالیست پرداخته و در واقع قهرمان داستان در نوزادی و در گهواره به تنهایی فکر میکنه. تنهایی و غم عمیق سراپایش را فرا گرفت. زندگیش را از چشمنداز پر ابهت کنار گذر جنگل مشاهده کرد و دانست همیشه غمگین خواهد بود. محصور در آن گردی کوچک جمجمه، محبوس در آن قلب تپنده و مرموز. زندگیش همواره باید گذرگاه های تنها را بپوید. میدانست انسان ها همیشه برای هم بیگانه میمانند، هرگز کسی حقیقتا دیگری را نمی شناسد. میدانست محبوس در زندان تاریک مادر به زندگی پا میگذاریم بی آنکه چهره مادر را ببینیم. غریب در میان بازوانش قرارمان میدهند. در زندان رهایی ناپذیر هستی گرفتار میشویم که هرگز از آن گریزی نیست. فرقی نمی کند کدام آغوش جایمان دهد، کدام دهان ببوسدمان و کدام قلب گرمایمان بخشد. هرگز، هرگز، هرگز گریزی نیست. در این لحظات سرشار از دلهوره عمیق اگزیستانسیال، رابطه فرد با جهان به شدت متزلزل میشه و ناگهان خودش رو جدا از مادر زمین و سرگردان در میان ستاره ها حس میکنه. باید آگاه بود به این که این تجربه توهی بودن، گم شدن و محرومیت جایی بیرون از ما نیست، در درون ماست و برای یافتن اون نیازی به محرک خارجی نداریم. در واقع وقتی انسان در کام صحرای متروک درون خودش میفته، دنیا ناگهان ناآشنا و بیگانه میشه. اگر بخوایم عمیق‌تر بشیم، خوبه که با دوربین‌های دیگه‌ای به این قسم از تنهایی نگاه کنیم. کورت راینهارت میگه چیزی مطلقاً اسرارآمیز میان او و اشیای آشنای دنیایش فاصله می اندازد. میان او و دوستانش، میان او و تمامی ارزش‌هایش، همه آنچه که متعلق به خود می دانسته رنگ می بازد و تباه می شود. پس چیزی نمی ماند که به آن متمسک شود. آنچه می ترساند نیستی است و خود را تنها و گم شده در خلأ می بیند. ولی وقتی شب تاریک و هراس آور دلهوره گذشت، آدمی نفس راحتی می کشد و با خود می گوید اصلاً چیزی نبود. او هیچی یا نیستی را تجربه کرده است. هایدگر میگه که ما برای گریز از غربت جهان را به عنوان یک ابزار میبینیم و خودمان را مجذوب گمراهی هایمان میکنیم که ما یا پدید آورده است. دلهوره نهایی زمانی اتفاق میافتد که ما با نیستی روبرو میشویم. در مواجهه با نیستی هیچ چیز و هیچ موجودی نمیتواند کمکمان کند. این همون لحظه ایه که ما تنهایی اگزیستانسیال رو تجربه می کنیم. یه پرانتز باز کنم و بگم که مایا همون جهان سه‌بعدی یا در واقع ظاهر جهانی که ما توش در واقع زندگی می کنیم. در واقع مایا یه کلمه فلسفی هست. کیرکگور و هایدگر که خیلی از واژه نیستی استفاده می کنن، این رو بیان می کنن که بشر از چه می هراسد؟ از هیچ چیز. و این همون بحث جدایی از دنیاست. باید آگاه بود به اینکه فرایند رشد بدون جدا شدن و بدل شدن به موجودی جداگانه غیر ممکنه. واژه هایی که مرتبط با رشد هستند هم به نوعی به معنای جدایی هستند، مثل خوداستواری، اتکا به نفس، روی پای خود ایستادن، فردیت یابی، خود شدن و استقلال. خیلی دوست دارم اینجا یه پاس کنیم، برگردیم و حرفای عباس کیارستمی رو در مورد تنهایی بشنویم.
تنهایی خیلی باشکوهه به نظرم، یعنی احساس تنهایی ها اگر تو بفهمیش و اگر درکش بکنی، و اینکه تنهایی به تو امکان حضور در هر جایی رو که میخوای بهت میده با تخیل، ولی چقدر تو میتونی مطمئن باشی که در کناری که دیگه ای این فرصت رو به خودت بدی که قدرت تخیل، این امنیت رو برای خودت فراهم کنی یا دیگری برای تو فراهم کنه یا تو برای دیگری فراهم کنی، که قدرت تخیل خودتو هر وقت بخوای بهش فرصت بدی اونو برکت در بیاری و هر جا دلت بخواد باشی. در تنهایی با هر آدمی میتونی گفتگو کنی هر وقت دلت بخواد، هر جوابی از جانب اون میتونی به خودت بدی، امتیازاتش که داری. میتونی تنها به قاضی بری و خوشحال برگردی. فقط معناش این نیست که آدم خودخواه، خودپسند، خودشیفتگی داره، دیگران رو قبول نداره، هیچ کدوم اینا نیست. من همش در یه تعریف میگم، من در تنهایی، هیچ کدوم اینا هستن که میگم قابل دفاع نیست، میتونم بگم من در تنهایی آدم بهتریم. همونطور که درخت در تنهایی درخت تره، به نظرم هم آدم در تنهایی آدم تره. اونجایی که آدم در جمع قرار میگیره ناچار منافع جمع رو حفظ بکنه، و وقتی که به منافع جمعی فکر میکنین ما ناچارن از اون خلوص خودمون جدا میشیم و ناچاریم که یه مقداری هم به منافع دیگران فکر کنیم. و آدم از اون وقتی که موجود اجتماعی میشه به هر حال خیلی چیزا رو به دست میاره مسلمه، ولی خیلی چیزا رو به دست میده. یکیش هم همونی که به نظر من یک درخت در جنگل از دست میده. در جنگل دیگه درخت درخت نیست، آدم در جمع آدمه، ولی آدمیه که به منافع جمع فکر میکنه. من به نظرم میاد من خودم در تنهایی آدم بهتری. میدونم که من در تنهایی دلیلی برای دروغ گفتن ندارم، و میدونی چقدر شانسه. یکیش، و مهمتر از اون، در جمع لزومی نداره از منافع جمعی دفاع کنم که با من متفاوتن و ما نظر مشترک با هم دیگه نداریم. اونجاست که باز میگم من خودمم.
به حرفای عباس کیارستمی که دقیق بشیم، میبینیم که چقدر خوب یه انسان همه ابعاد وجود خودش رو مشاهده کرده و تکه های وجودش رو پذیرفته و با خودش به صلح رسیده و به تنهایی و جدا افتادگی از جهان آگاه شده و در نهایت رشد کرده و خلاقیت رو در تکامل کامل روحش تجربه کرده. قطعاً چنین فردی قدر فردیت خودش رو میدونه و در جمع و احساسات جمعی گم نمیشه و هر جمعی رو صرفاً به این دلیل که احساس تنهایی داره نمیپذیره. بریم که ادامه بدیم و کمی دیگه از تنهایی و مسیر رشد بهتون بگم. زندگی بشر با به هم پیوستن تخمک و اسپرم آغاز شده و از مرحله جنینی همراه با وابستگی کامل به مادر گذر کرده و به مرحله وابستگی جسمانی و عاطفی به بالغین پیرامونش رسیده. کم کم فرد مرزهای خودش رو نسبت به دیگران مشخص میکنه و متکی به نفس و مستقل و جدا میشه. جدا نشدن به معنای رشد نکردنه، ولی هزینه‌ای که باید برای جدایی و رشد پرداخت بشه تنهاییه. فردیت یافتن مستلزم تنهایی کامل، بنیادین، ابدی و چیرگی ناپذیره. در واقع گذر از روابط بین فردی نادرست ما رو با تنهایی اگزیستانسیال مواجه میکنه و چشم‌پوشی از آمیختگی بین فردی به معنای رویارویی با تنهایی اگزیستانسیال با همه عجز و هراس هاشه. در بینش اگزیستانسیالیسم حل معضل آمیختگی تنهایی یا پیوستگی جدایی مهمترین وظیفه فرد در مسیر رشد و تکامله. فرد باید یاد بگیره با دیگری ارتباط برقرار کنه بدون اینکه با بدل شدن به بخشی از او به آرزوی فرار از تنهایی پروبال بده و یاد بگیره با دیگری ارتباط برقرار کنه بدون اینکه او رو تا سطح ابزاری برای دفاع در برابر تنهایی پایین بیاره. اساسی ترین وظیفه بین فردی انسان ها این هست که در آن واحد هم بخشی از آن باشند و هم جدا از آن. یادمون باشه هیچ رابطه‌ای قادر به از میان بردن تنهایی نیست. تأکید میکنم هیچ رابطه‌ای قادر به از میان بردن تنهایی نیست. فرد باید خود رو از دیگری اول جدا کنه تا بتونه با تنهایی روبرو بشه. فرد باید تنها بشه تا تنهایی رو تجربه کنه. و فردی که این تنهایی رو تجربه کرده و پذیرفته امکان این رو خواهد داشت تا رابطه عمیق و معنادار با دیگری داشته باشه. بخوام یه جمله خیلی مهم دیگه بگم، باید بگم که همه ما در این هستی تنها هستیم و میتونیم صرفاً در تنهایی همدیگه شریک باشیم، نه اینکه تنهایی همدیگه رو از بین ببریم. در واقع هر یک از ما در یک قایق یک نفره در رودخونه زندگی در حال حرکت هستیم. گاهن قایق‌هایی در این مسیر با ما مماس میشن و مسیر رو با ما طی میکنن و روزی این رودخونه به دریا وصل میشه. اما باید آگاه بود هیچ قایقی ظرفیت دو نفر رو نداره و با باور و آگاهی به این شرایط و پذیرش تنهایی در قایق، مفاهیم والای انسانی مثل عشق عاری از نیاز و همدلی معنا پیدا می کنن. در سفر زندگی و در مسیر شکلگیری فردیت تنهایی اجتناب ناپذیره و عموماً افراد به طرق مختلف از حدود سنی 25 سال تا 28-29 سال به شکلهای مختلف اون رو تجربه می کنن و دست و پا زدن ها برای فرار از آغاز اون شروع میشه. و این در حالیه که راه و سفر زندگی با هر اتفاق میخواد اونها رو آماده تر کنه تا فرد بتونه تکامل پیدا کنه و برای این کار حتما باید در خونه تنهایی رو بزنه و باز کنه و در اون قدم برداره. و کسی که این خونه رو با همه ابعادش شناخت و خودش رو پیدا کرد، دنیا رو در عمق زیباتری تجربه میکنه. یادمون باشه جزء جدا شده از کل باید خالص بشه، کامل بشه، متخلخل بشه تا آماده بازگشتن به کل رو داشته باشه. بریم یه نظری هم به کتاب مرداب روح اثر جیمز هالیس بکنیم که میخوام از غیر قابل تحمل ها براتون بگم. اگر دوست دارید حرف های عمیق روانشناسی بخونید، کتاب های این نویسنده و در خصوص روانشناسی اگزیستانسیالیسم همیشه آثار اروین دیالون میتونه خوب باشه. یه برش از این کتاب رو در مورد غیر قابل تحمل ها براتون میخونم، گوش کنید. از ما خواسته میشود تا آنچرا که اغلب غیر قابل تحمل به نظر می آید تا باوریم. این وظیفه ایست که در مرداب تنهایی منتظر من است، یعنی تحمل غیر قابل تحمل. با انجام این کار و با عبور سلطه ترس آغازین که بر زندگی اکثر ما سایه انداخته است در هم می شکند. عبور از مرداب تنهایی با بینش و شهامت یک فرد بالغ و دوست شدن با آن به نوعی سلطه تنهایی را در هم می شکند. شخصی که نمی تواند عواطف مربوط به زخمهای آغازین را تحمل کند، نمی تواند از قربانی بودن بگریزد. در واقع زخم‌های بنیادین و مشکلاتی که فرد در کودکی تجربه کرده باعث تکه تکه شدن فردیت خودش شده که تنهایی درون فردی رو ایجاد کرده. بله، کسی که نتونه بخش‌های طرد شده وجودش رو پیدا کنه و بپذیره، بسیار بسیار در زندگیش احساس قربانی بودن رو تجربه خواهد کرد. و شاید تعریف مناسبی باشه برای درک تنهایی و جدایی از دنیا. تحمل غیر قابل تحمل. اما راهکار چیه؟ همونطور که تنها پاتن ترس عبور از میان ترس هست، فقط با پذیرش تنهایی هست که سلطه اون در وجود ما در هم شکسته میشه. پس ما باید تنهایی رو در آغوش بکشیم. ساتیش کومار از تجربه خودش در مورد تنهایی میگه و میگه که چطور یاد گرفته تنها در دنیا قدم بزنه و آرامش و دوستهای زیاد داشته باشه و سفر خودش رو طی کنه. هنگامی که غریبه بودن را بپذیرید دیگر غریبه نیستید. من درباره تبعیدی بودن سخن میگویم. درباره وقتی که همه چیز در اطراف من غریبه به نظر می رسد و هر کس یک غریبه است، از زمانی که پذیرفتم مجبور نیستم بخشی از دنیا باشم، آزادم تا بخشی از آن باشم. این رهایی تناقض‌آمیز روح است. این دنیا زمانی به من تعلق پیدا می کند که من به دیگری نچسبم. نکته مهم اینه که روابط بین فردی سالم فقط در صورتی ممکنه که شخص قادر باشه به عنوان یک فرد تنهای فردیت یافته سر میز رابطه بنشینه. ریکله میگه تصور میکنم مهمترین وظیفه پیوند میان دو نفر محافظت از خلوت یکدیگر است و این غنی‌ترین موهبتی هست که به یکدیگر می توانیم ببخشیم، حتی اگر تشخیص بدیم که دیگری هم تنهاست. این تیکه از کتاب رو که خیلی قابل تأمل و مهم از نظر خودم میخوام براتون عیناً بخونم، گوشش کنید لطفاً. فراسوی وحشت و سکوت این فضاهای بیکران قنای سفر فردی هر کس نهفته است. هنگامی که میکوشم با انتقال سفرم به آن دیگری از آن اجتناب ورزم، به ترس از تنهایی تسلیم میشوم. آنگاه نه تنها معنای بی همتای وجودم را زیر پا میگذارم، بلکه باری بر دوش کسی میشوم که ادعا میکنم دوستش دارم و به این ترتیب سهم خود را از قنای هستی میکاهم، قنایی که زندگی از من میخواهد مظهر آن باشم. فقط وقتی که خودم را همانند دیگری بدانم، کسی غیر از والدینم، کسی غیر از تو و حتی کسی غیر از کسی که هستم، قادرم فراوانی توانگر کننده زندگی را تجربه کنم. و کل حرفامو میخوام با حرف یونگ جمع‌بندی کنم براتون. یونگ میگه تنهایی الزاماً دشمن دوستی و رابطه نیست، زیرا هیچ کس نسبت به دوستی و معاشرت حساس تر از انسان تنها نیست. دوستی در رابطه فقط زمانی شکوفا میشود که هر کس فردیت خود را به یاد آورد و خود را با دیگری یکی نپندارد. در این اپیزود با هم سفری رو طی کردیم که وقتی بهش فکر میکنم دلم نمیخواد که جمع‌بندی و خلاصش کنم، چون احساس میکنم این اپیزود خودش خلاصه یک حرف نابه که حیف میشه اگه خلاصه بشه و بخشهایش زده بشه. خیلی تلاش میکنم که مفاهیم سنگین رو ساده کنم و در عین سادگی با هم گفتگو کنیم، اما اینکه اگر احساس میکنید مطالب این اپیزود سنگین هست، پیشنهادم اینه که دوباره و دوباره گوشش کنید و این فرصت رو به خودتون بدید که آگاه تر به تنهایی نگاه کنید. این اپیزود در زمانی ضبط شده که کرونا و تنهایی ناشی از اون بعد از گذشت نزدیک به 2 سال همه رو خسته کرده و همه تلاشم اینه که بگم بیایید عمیق‌تر به تنهایی نگاه کنیم. در نهایت خواهشم ازتون اینه که اگر تا به اینجا واحد دلچسب بوده براتون، به پیج اینستا و کانال تلگرام اون سر بزنید و به دوستانتون معرفیش کنید و خوشحال میشم که نظراتتون رو چه از طریق پادگیرها چه پیجهای واحد با من در میون بذارید. تا اپیزود دیگه مراقب خودتون، خوبیهاتون و قلبهای مهربونتون باشید.
Tarkın manı خواهی برو.